بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين از ادله قائلین به عدم مشروعیت صلات جمعه 5 تا دلیلشون رو ذکر کردیم و رد کردیم ادلهشون. یه دلیل ششم هم دارن. دلیل ششم اینه، البته دو تا دلیل دیگه هم ذکر کردن و از یاد ادله دیگه هم ذکر کردن که دیگه اونا خیلی ضعیفه، ذکر نمی‌کنم، این دلالتش دیگه نیاز به ذکر نیستش. این دلیل ششمی که ذکر کردن روایتیه در تعلیل این که چرا نماز جمعه رکعتینه. روایت رو شیخ صدوق نقل کرده از فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام و به دو فقره از این روایت استدلال کرده. یه قسمت از این روایت صفاتی رو برای شخص امام جمعه بیان میکنه که حالا بخونیم ببینیم چیه. در قسمت دومم دوباره تعبیری داره که نماز جمعه مشهد عامه، که اینم باز بحثشو بکنیم ببینیم چی میشه و باید به این صورت القا بشه، خطبه ها باید به این صورت القا بشه، که اینم باز بحثشو بکنیم. اول سندشو عرض بکنم. سند اینه: حدثنا عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس النیسابوری العطار بن نیسابور فی شعبان سنت از نتین و خمسین و سلاس مه. مرحوم شیخ صدو خیلی دقیق نقل میکرده تو این بعضی نکته ها و مطالبش. سال 352 بود. یکی از عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس شنیدم. این از مشایخ شیخ صدوقه و در مشایخ شیخ صدوق که توی مثلا بعضی کتب ازشون نقل کرده قالب وساقت میشن بعضی ها، بنابر این که قالب وساقت بشیم و بنابر این که ترزی کرده روایت ضعف سند نداره، ولی که بعضی این مبنی رو قبول ندارن. او هم نقل کرده از ابوالحسن، یه حدثنی ابوالحسن علی ابن محمد ابن قتیبه نیسابوری، اینم واسطه دوم. این علی ابن محمد ابن قتیبه هم بعضی میگن مجهوله، بعضی باز بنابر مبنایی ایشون رو هم قبول میکنن به ساقتش رو، به دلیل هم اختلافه. بعد داره قال ابو محمد الفضل ابن شازان نیسابوری. این فضل ابن شازان که خب از اجلاه، از اجلاه بزرگان، و بنابر مبنای این که از فضل ابن شازان نقل شده و بعد عرض کردیم خدمتون کتب فضل ابن شازان کتب معروف بوده، مرحوم شیخ صدوق داره روایت رو مسند میکنه که محدث نوری یادتون باشه گفتیم این مبنا رو نقل کرد، گفتی که محض روایت نیست، اینایی که داشتن حدیث میکردن از این باب بوده که کتاب فضل ابن شازان نوشته شده، این کتاب رو دست به دست میگردوندن روایتش میکردن، میگن لعل ظاهرن اینجوری که هستش تا که بیان محدث نوری الان دیگه، یعنی عصر تألیف شده کنده فضل ابن شازان مؤلف بود نه صرفا فقط راوی باشه. رو این حساب این طبقات بعدی مجهولیتشون ضرر نمیزنه، کما که مبنا رو فرض کردم قبلا. یعنی مثلا فرض مثالش رو عرض میکنم، حالا اینجا کتاب فضل ابن شازان مثالش رو برمو کلینی میزنن، الان شما کتاب کلینی رو بیاد بگن که یک کسی بیاد بگه حدثنی فلان ان فلان ان فلان از مرحوم کلینی، شما میفهمید مرحوم کلینی کتاب نوشته، این آقا از کتاب کافی داره نقل میکنه، میخواد سندش مثلا به کتاب کافی یا به کتابای دیگه مرحوم کلینی سند وصل باشه، خلاصه همونجوری که الان هم سیره علما هست اینا رو نقل میکرده. بله بعضی کاری وقت به یک جزوات یک چیزای مستقلی هم نوشته شده بوده در میان اصحاب امامی که حالا اون یه چیز جداییه که اونا رو هم معنانا نقل میکردن. خب این سند اول میشه، بلا فاصله سند دوم مطرح میکنه خود شیخ. بعد میفرد و حدثنا، این یعنی سند دومه، این سند قبلی نیست. و حدثنا الحاکم ابو محمد جعفر بن نعیم بن شازان عن عمه ابی عبدالله محمد بن شازان قال الفضل بن شازان. ببینید سند دو تاست، آقای خویی این روایت رو به ضعف سندشون رحم کرده، در حالی که سند دوم بلا اشکاله، سند دوم تمام بوده. نهایت اینه که شما در سند اول بنابر اختلاف مبنایی که دارید میگید ما این سند اول رو قبول نداریم، بحث سند اول غیر سند دوم. ایشون اکتفا کردن به بیان اشکال در سند اول، گفتن ضعف سند داره. ضعف سند نداره که، دو تا سند داره، سند اولش ضعیفه، سند دومش که ضعیف نیست. اشکالی که کردن به سند اول بوده، سند دوم اصلا بیان نکردن، در حالی که شیخ صدوق وقتی روایت رو نقل کرد با دو تا سند آورده. این حالا یه نکته که تو ذهنتون باشه. پس از جهت سندی ما روایت رو قبول میکنیم. بریم سراغ مضمون روایت. روایت درباره علت اینه که چرا نماز جمعه رکعتین شد. روایت علل و شرایع شیخ صدوق. و منها ان الصلاة مع الامام، تعبیر مع الامام داره، ان الصلاة مع الامام اتم و اکمل لعلمه و فقهه و عدله و فضله. این نماز اکمل بوده، برای همین نماز رو دو رکعت قرار دادن، نماز جمعه رو، چون این نماز با امامه و امام واجد چهار خصوصیته: علم، فقه، عدل و فضل. و تصریح هم داره این نماز با امام چیه؟ اتم و اکمله، هم اتمه هم اکمل، اتمیت و اکملیت، هم تمامتره، چون حیثیت تمام با حیثیت کمال هم گاهی تفاوت داره، حیثیت تمامیت و حیثیت قریبه به همه. هم با امام تمامتره هم کاملتره. ممکنه یک چیزی رو حیثیت باشه، تو هر حیثیتی به درجه اکمل خودش برسه. اگر در تمام، مثلا فرض کنید یک چیزی 5 تا حیثیت داره، در هر 5 تا حیثیت وقتی که به درجه اعلای خودش رسید، تو هر حیثیت اکمل شده، تو اون یکی حیثیت هم اکمل شد، وقتی واجد هر 5 تا حیثیت بود میشه اتم. وقتی که تو هر حیثیتی هم به اعلا درجه خودش رسید میشه تو هر حیثیت اکمل. یعنی تو هر حیثیت یک کمالی داره، در این حال تمام خصوصیات رو در خودش جمع کرده، اکملیت هم به حسب درجه. حسان فهمن هم اتم هم اکمل. منتها حالا یه صحبت هستش که اینجا فهمدن معل امام، مراد امام معصومه یا امام جمعه است؟ اگر بگیم امام معصومه یه اشکالی وارد میشه، و اشکالش اینه که مگر خودتون نمیاد بگید که حضرات گاهی وقتا دیگری رو برای اقامه امام اقامه جمعه نصب میکردن؟ مگر نمیگفتید بعضا نصب بوده تو اون زمان ها، درست یا نه؟ خب اون شخص امام معصوم نبوده که اگر شما اینجا بگید این وجه دو رکعتی شدن نماز جمعه اینه که امام معصوم واجد این خصوصیاته، پس هر وقت نماز جمعه رو غیر امام معصوم خوند باید 4 رکعت بخونید، چون این علت نیست دیگه. یعنی وجه علیت اقتضاش اینه که این امامی که در روایت ذکر شده مراد امام اون جمعه باشه، امام اون جمعه باشه، نه امام معصوم. این وجه اول. بله دیگه، چون خصوصیت وقتی گفتیم شرط و شرط، همه صفاتی که بود صفات امام جماعت بود که امام جمعه است. امام معصوم دیگه نه از باب امام، یعنی امام معصوم هم واجد همین است به اعلا درجات خودش. یعنی اون علم در امام معصوم میشه معدن علم الله، اما تو دیگری خلاصه از همون بابه که و موتی تو من علم الله قلیلا فرد امام جمعه باشه، امام مرجع تقلید باشه، بازم موتی تو من علم قلیلا شامل حالش میشه. اما امام معصوم معدن علم الله به طبق روایت زیاد جامعه و دیگر روایتی هستش.
کلمه امام،
اصطلاح
امام در زمان
اولیه
اسلام به این معنی مثلا مخصوصا این
چرا به کار؟ نه ببینید، مخصوص که تو زمان ائمه علیهم السلام هم امام رو که به کار میدن، مثلا خود حدیث امام رضا است الامام واحد و دهره، یعنی تو مقام امامت تو کافیه، یعنی اینجوری نیستش که امام لفظ مشترک بوده باشه. اونا هم میگفتن امام، یه فکرات رو بهجت نقل میکردن و وقتی که امام صادق علیه السلام شهادت رسیدن، یکی از این عامه اومد رسید به اسمش یادم رفته، خیلی حاضر آی جواب بحشت میگفتن، حاضر جواب بود، جواب کنده بود، مثل وحی منزل بود. گفت خب امامت که از دنیا رفت، مثلا خواست طعنه و کنایه بزنه و اینا، گفتش که اما امامو که من المنظرین لا الله یوم الوقت المعلوم، تو امامت از منظرین لا یوم الوقت المعلوم، امام شیطان بوده این مومن تابعه نستن. خیلی آی بچه گفتن حاضر جوابی، گاهی وقتا این مثل چیز بود الهام میشده بهشون، تا گفت امامت از دو نفاس ترنه بزنه و اما امامو که من المنظرین لا یوم الوقت المعلوم، تو امامت مهلت داده شده. نه با خود امام معصوم، کلمه امام گفتیم شده، میگم شاهدش حدیث امام رضا، یعنی اصلا اصلش به امام معصوم گفته میشه، مثل امیر مؤمنان، لحمد لقب امیر مؤمنان لقبیه. شما الان ببینید بعضی از عامه برای اون دومی هی میگن امیر مؤمنان، برای عثمان هم میگن، تا به امیر مؤمنان میرسن به کار نمیبرن، مخصوصا اینایی که بعضا در موردشون از قالب تسلیسن، بعضی هاشون قالب خلفا اربعه، خلفا راشدین رو چهار تا میگیرن که معمول معروفشون اینه، اما میونشون یه عده قالب تسلیسن، مثل همین ابن تیمیه جز قالب تسلیس است. به امیر مؤمنان که میرسیدن میگفتن نه ایشون جز خلفا راشدین نیست، امیر مؤمنان جز خلفا راشدین حساب نمیکردن، اینجوری بوده بعضیشون تسلیس رو بوده و تسلیس توی خلفا رو قائل بودن، مثل ابن تیمی از همین قبیله. دیدید تمام فضائل امیر مؤمنان که میرسه بدون مستند همه اینجوری انکار میکنه، میگه نه سندی نداره، و دیدید که همجوری مفصل انکار میکنه علم امیر مؤمنان، آیه انما ولیکم الله، همجوری دونه دونه که میرسید جایی که خداشون بعضا به تواتر هم نقل کردن یا به استفاضه نقل کردن، اینا رو همه رو انکار میکنه، بنا نداشتن چیز بود. اما کلمه امام مثلا ببینید، آخ همین امیر مؤمنان به اونجا هم اطلاق میشه، در حالی که داریم امیر مؤمنان فقط به وجود مقدس امیر مؤمنان یک نبی طالب بعد اطلاق بشه، یعنی اطلاق اونا حتی کار به جایسته بود که امام رضا کلمه‌ای که میدونیم اختصاص به حضرت امیر مؤمنان داره، که بعد واقعه قدیر تو روایت داریم که سلموا علی علی به امرت المؤمنین، به امیر و امیرت مؤمنین سلام بدید، یا روایت داریم که خود اهل سنت نقل کردن که متا سنی امیر المؤمنین امیر المؤمنین کی حضرت امیر امیر المؤمنین نامیده شدن، میفهمه در عالم عهد الست، الستو به ربکم و محمد و نبیکم صلی الله علیه وسلم و علیون امیرکم، روایت خودشون هم حتی نقل کردن و علیون امیرکم، یعنی ادامه این عهد الست که الستو به ربکم این بوده اینا. اما امیر مؤمنان در وظرف تلیه امام رضا به اون مأمون اطلاق میکنن، امام هم همین جوره، زاکه الا امام المسلمین، خود امام رضا هم امیر المؤمنین بهش اطلاق میکنن تو ظرف تلیه، هم کلمه امام رو بهش اطلاق میکنن در ظرف تلیه، در حالی که خود امام رضا به سند صحیح در کتاب کافی میفهمن الامام واحد و دهبه یکی، در روزگار خودش یکی امام، الامامو تو هم خطبه امامت که دیروز بود دیگه قسمت چه عرض کردم که مثلا تو همون جا امام زفن الامام یو حلل و حلال الله و یو حرم و حرام الله، امامی که حلال و حرام میکنه، نه مبینه، نمیفهمن مبینه، نمیفهمن بیان میکنه، نه اصلا امام ظرف مشیت الله، اراده خدا چه در عالم تکوین چه در عالم تشریع، اراده متحده با اراده امام، امام صفت خدا، اسماء حسنا الهیه دیگه، نحن الاسماء الحسنا، نحن والله الاسماء الحسنا، همون اسم اراده حق تعالی، اونم خود وجود ائمه علیهم السلام بحث اسماء صفات فعلیه، قطعا طبق این روایاتی که داریم تو اصول روایت اصول کافی و بیان که داریم، پس این یحلل حلال الله یحرم حرام الله این میشه. ببینید الامام واحد و دهره، پس اطلاق میشده به خود امام، اطلاق می شده. حالا توی این اطلاق به جهت قرینه‌ای که داریم ما میگیم مراد خود امام نیست، اینو باید بالقرینه ما باید بیاریم بگیم، یعنی با قرینه باید به دست بیاریم. قرینش چیه؟ قرینش همون که میگیم که خود شما هم میگید اون که، خود شما هم میگید اون کسی که منصوبه، من عام نمیگیریم، عام اونا مقیده. ببینید امام یه وقت مطلق گفته میشه، اگر امام جماعت باشه باید قید بخوره، امام وقتی شد امام جماعت باید قید بخوره، یا امام وقتی شد امام جمعه باید قید بخوره. اصلش اونه که امام بدون قیدش جاعل و کلل ناس اماما، یعنی یک منصب خاصه. اینی که برای یعنی توی ادله شرعیه یه امام داریم، امام مطلق، یه امامت مطلقه داریم، یک امامی هم داریم برای خصوص بعضی از افعال مثل صلات، مثلا امام جمعه، اینا تقیید خورده اینجوری، یعنی خود یک هم قرائن حالی و مقالی هم همینجور اختزا میکنه. حالا پسش اجمالا، حالا فعلا ما اینجا رو قرینه اینجور میگیم، میگه به هر حال رو قرینه میگیم اینجا مراد امام معصوم نیست به این قرینه که عرض کرده. حالا به هر حال اینجا قرینه داریم، اما از ظاهر اینه که نه، اصل در کلمه امام اینجور نیستش که مشترک باشه به این عنوان، اونا مقید میشه. اگر اینجا امام به کار برده شده از باب قرائن، قیدش رو نیوردن، یه امام جمعه رو نیوردن، اینجا فرق دارن همون امامه. قسمت دوم روایت اینه، فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَتِ الْخُطْبَةِ قِيل لَأَنَّ الْجُمُعَةِ مَشْهَدٌ عام، چون جمعه مشهد عامه، فعراد ان یکون للامام، تو بحثی از نسخ تو علل مثلا داره للامیر، فعراد ان یکون للامام سببا لموعظتهم و ترغیبهم فی الطاعه، اینجا هم نسخه للامام داره هم للامیر، سبب موعظه اونها باشه و ترغیب در طاعت و ترغیبی بهم علی المعصیه و توفیقهم علی ما اراد من مصلحت دینهم، بعد تو تبدیل و یخبرهم به ما ورد علیهم من الاوقات و من الاحوال التي لهم فيها المسره و المنفعه، اوقات و احوالی که درش مسره و منفعه است، تو امام باید براشون بیان بکنه. این حکمت اینه که یعنی جای اون دو رکعت نماز این امور بیان بشه. توی علل یه تعبیری داره که توی بعضی نسخه دیگه نیست، تو جای دیگه نیست، که اون باشه این تعبیرش، و لیس بفاعل غیره ممن یعم الناس فی غیر یوم الجمعه، کس دیگه غیر اون کسی که امامت جمعه رو میکنه، یعم الناس غیر او بیان نمیکنه اینا رو، یعنی این کسی که تو نماز جمعه اینو بیان میشه، جای دیگه اینا رو بیان نمیکنن برای مردم. این تعبیره، فان قال فلم جعلت خطبتان قیل لن تكون واحده للثناء والتحمید والتقدیس لله عز وجل والاخرى للحوائج والاعذار والانذار والدعاء وما يريد ان يعلمهم من امره بنهيه بما فيه الصلاح والفساد. خب این تعبیری که توی روایت وارد شده، اینها میان میگن اینا تعبیرها شأن امام یا منسوب من قبل امامه، به این روایت استشهاد کردن که اونچه که شما بیان کردید که احوال مردم و مثلا اوضاع مردم، اونچه که مربوط به اوقات صلاح مردم، فساد مردم، اینچه که ذکر شد، اینا رو تشخیص مصالح و مفاسد به عهده امامه. حتی مثلا گاهی وقتا یک تعبیراتی هم دخیل میشه که امام که مبین احکام خداست، علم مصالح و مفاسد امور داره. لذا همین که میگیم مثلا فرض کنید وقتی صحبت صلاح و فساد میاد، نسبت به متعلقات احکام صلاح و فساد چیه؟ آیا برای فقرا هست بهش که صلاح و فساد رو پیدا کنن در متعلقات احکام؟ متفق بین همه که فقها علم مسائل و مفاسد نداشتن، والا بدون اینکه امر نهی برسه خودشون حکم صادر میکردن، اگه مسائل و مفاسد رو میدونستن میتونستن کسر و انکسار بکنن. حکم رو اما امام آگاه، حکم رو فقیه بیان میکنه مبینه، اما علم به خود اون حیثیت مصلحت و مفسده نداره، فقط نمیتونه اون حیثیت مصلحت و مفسده رو تشخیص بده. اگر برای فقیه، اینو خیلی دقت کنین، اگر برای فقیه گاهی وقتا تشخیص داده میگن مصلحت رو بعد تشخیص بده، بحث مصلحت هست، مصالحی که جزء ملاقات و احکام رو نمیگن، خلط نباید بشه. ما دو نوع مصلحت داریم، این مقدار خلط شده تو اینجا بعضن. ما یک مصلحتی داریم که جز ملاکات الاحکامه، یه مصلحتی دیگه ای داریم که ملاکات الاحکام نیست، موضوع احکامه. ببینید چقدر فرق داره، یه موضوع داریم، یه حکم داریم، حکم داره به این موضوع، درست؟ خب این حکمی که اومده این موضوع، این حکم یه ملاکات داره، اونا میشه مصلحت در ملاک هست یا مفسده هست. وقتی شاعر حکم حرمت رو بیان کرد برای ربا، حرمت ربا، این موضوع حرمتی که براش میاد، این کاشف از این که متعلق زا مفسده است. نمیتونی بگیم آقا ما میگیم حالا متعلق مصلحت داره، حالا فعلا اینجوری نمیشه. وقتی شاعر گفت حرمت یعنی متعلق مفسده داره مطلقا، الا این که حکم ثانوی بیاد، بدون حکم ثانوی ما حالا ما میگیم مصلحت داره، اینجوری نمیشه. پس چی ما باید بگیم فقیه میتونه تشخیص مصلحت بده؟ مساله موضوعی، این مصلحتی که جزء مبادی و حکم بود اون به اختیار امامه، اما یک مساله ای هست به اسم مصالح عباد. مصالح عباد چیه؟ مثل مصلحت مالیتی، یجب علی القیم ان یعمل بما فیه مصلحت الیتیم. بعضی حالا قید دارن که مفسده برای یتیم نداشته باشه، بعضی نه میگن نه باید مصلحت باشه. اون ولی وقتی که داره اعمال میکنه کاریو، باید بر مصلحت اون مولا علیه باشه، باید به مصلحت باشه. این مصلحت چه مصلحتیه؟ این ملاک حکم نیست، این موضوع حکمه. واجبه که مصالح عرفیه رو رعایت کنی. این غیر مصالح که منافات احکام بوده، اونی که گفتیم هیچ فرقی بهش نمیتونه برسه. اینجا هم خلط شده برای این گوینده. اینا وقتی که میبینن که مثلا میگن مصالح و منافع و مزار رو باید بیان برای مردم بیان کنن، اونی که دارن میگن چیه؟ میفهمن اون مصالح و مزار، اینا اون مزرات و منفعت ها و مصالحیه که مربوطه به چیه؟ مصالح عرفیه است که موضوع حکمه، مصلحت عموم مسلمینه، اینا که مسلمه، اینا موضوعیه. این غیر اون مصالحی که علمش مختص به امامه و از ناحیه امام باید به خصوص گفته بشه. پس این جواب فرمایشی که اینها تو این استدلال آوردن اینه که این علمش مختص به امام نیست، مختص به منصوب من قبل الامام هم نیست. اینو هر شخصی که فقیه باشه میتونه تشخیص بده. این چه که اینا میان بیان میکنن مصالح و مفاسد موضوعیه نیست، موضوعیه هست، نه اون مصالح و مفاسدی که تو ملاکات احکام بود، اونا رو که نمیان بگن، که مصالح عبادو میگن و بعدم موعظه و اینا میگن. خب موعظه هم شنش مال هم هست، فقیه که هیچ، غیر فقیه هم میتونه موعظه بکنه، یه مؤمن عادی هم میتونه موعظه بکنه، حتی یه آدم فاسق هم ممکنه موعظه بکنه. موعظه که منحصره به این نیستش که شما بگید که شخص معصوم باشه یا منصوب من قبل المعصوم. بیان مصالحش هم گفتیم مصالحی که ملاکات احکام بوده باشه نیست، مراد مصالح موضوعی است. مصالح موضوعی هم حتی اونم توش لازم نیست شرط عدالت. یه کسی قیم مثلا بچه یتیمی بود، همه اون دوروبری‌ها یه نوع اشکالاتی محرماتی تو زندگیشون بود، عادل توشون پیدا نمی‌شد، اینو بعد رهاش کرد، خب قیمی که قیم میشه، قیم میشه که سقه باشه مالشو نخوره، قیمش میشه که سقه باشه مال، اما خب ممکنه بعض وقتا یه گناهایی هم انجام بده، اما مال اینو نسبت به رعایت مال این شخص امینه، میتونه قیمش بشه. اگر امین بوده باشه، یا خب این هم سقه است هم امینه، خصوصیت دیگر رو داره، اما اینجوری نیستش که گناه انجام نده، ممکنه بعضی سقایر هم انجام بده، عدالت نداشته باشه، اما میتونه قیم بشه. ببینید پس یه سری امورات منوط به حتی به عدالت هم نیست، چه برسه به اینکه بخوام بگیم بعد حتما از نهی امام یا منصوب من قبل الامام باشه. پس اشکال این حرف علی ظاهر استدلال تمامه. مضافاً به اینکه آقای خویی هم یک چیز جواب دیگه ای دادن، آقای خویی در جواب میان این مطلب رو میگن، میگن که کی اومده اینجا بگه این خصوصیات در نماز جمعه در خطبه واجبه؟ اصلا اینا واجب نیست. اونی که تو اینجا ذکر شده به عنوان علل هیچ کدوم واجب نیست. عرض کردیم به جای خطبه میتونه بگه یا ایها الناس اتقوا الله، اینو بگه، بعدم اسم 14 معصوم هم که بیاره و خطبه هم تموم شد رفت. ببینید لازم نیستش که حتما مصالح و مفاسد رو بهشون بگه. اینا وجوه وجوهیه که افضلیت داره توی خطبه ها. پس یعنی اونچه که در این روایت ذکر شده اینا افضله، و الا شخص خیلی عالم نباشه، در حد امام جماعت معمولی باشه، در حد امام جماعت معمولی، نه اون علم کذایی داشته باشه، اما در حد یک امام جماعت معمولی بیاد فقط بگه اتقوا الله، مصالح عبادم بیان نکنه، ضرر میزنه به خطبه ها؟ نه. پس اینا شرط نبود، اینا شرط در صحت نماز جمعه نیست. پس مفهمن اون چه که در این روایت ذکر شده نمیتونه مقید بوده باشه که نماز جمعه رو مختص بکنه به امام معصوم یا منصوب من قبل امام المعصوم. اینا فضل نماز جمعه است، فضل خطبه است، وجوه افضلیته. پس علاز ظاهر این روایت هم با نمیتونی بشه سش. آخه دو تا دلیل دیگه هم آوردن قائلین بعد مشروعیت کنم، دو تا دلیل هم وجهی نداره دیگه، اصلا وجهی بود که ذکرم نکنم. بله از ادله دیگه استفاده میکنم، بله از ادله دیگه استفاده میشه. من مسلم هم هست بین فقها که اون چه که در این روایت ذکر شده هیچ کدوم واجبات و شرایط خطبه های نماز جمعه نیست. قدر واجبش همونه که میاد اتق الله میگه و به حد خیلی مختصر، اینا جز واجباتش نیست، در همون حد واجبش اگر بگه کافیه. پس بنابراین شرایطی که اینجا ذکر شده همه از باب استحبابه، از باب فضیلته. پس به این روایت نمیتونیم استناد کنیم، مضافاً به این که از اون جهت هم گفتیم اون چیزی که در این روایت ذکر شده مختص به امام معصوم یا منصوب به ولی نیست، میتونه هر شخصی که عالم بوده باشه ولو منصوب از قبل امام معصوم نبوده باشه اون هم متولی این هم بشه. پس اجمالاً بحث ما در نماز جمعه در وجوب تأخیرش تمام شد، دیگه بحث ما میریم وارد بحث نوافل میشیم. در بحث نماز جمعه سه تا قول بود، قول وجوب تأخیری گفتیم تمام نیست، قول وجوب تعیینی گفتیم تمام نیست، وجوب تأخیری گفتیم تمامه، قول عدم مشروعیت هم ادلش رو همه رو رد کردیم، این ادله که به جا اومده بودن ذکر کرده بودن. منتها فقط یه نکته بود در قول به عدم مشروعیت، روایاتی رو ذکر کردن که این روایات ما صحیح میدونستیم، آقای خویی اشکال کردن که جمعه از مناسب مختصه به امام علیه السلامه. آقای خویی فرمودن که امام علیه السلام اذن عام دادن بر فرض قبول سند، البته سندش هم ایشون قبول نداشت، ما چون سند رو قبول کردیم بعد روایاتی که رسیدیم دیدیم از مناسب مختصه به امامه، آقای خویی جواب داد اذن عام دادن، گفتیم اذن عام مال عصر خودشونه، با این که از مناسب مختصه به امامه نائب اون حضرت که فقهان اینها از باب ولایتی که دارن باید برای نماز جمعه شخص رو جعل بکنه، تعیین بکنه، لذا اگر کسی خواست بخونه بعد از امام، از نایب، از مجتهد، از حاکم شهر، از مجتهد جامع شرایط اجازه بگیره، خود به خود نمیتونن بخونن، به خلاف های خویی که قائل به عز بودن و میشد خود. این محصل بحث ما شد در وجوب نماز جمعه. پس وجوب تأخیری دیگه ثابته، همونجور که اکثر اونها دارن میان میگن، و این که بعضی ها میگن رجاءً مثل آقای حکیم، مثل آقای گلپایگان، اینه این قول دیگه تمام نیست دیگه. وقتی ادله اینا رو گفتم قول به حرمتی هم که بعضی ها ذکر میکردن اونم تو ضمن همین هاست دیگه، چون اونا فکر میکردن از مناسب مختصه به امامه و تو عصر غیبت اینو بخواید بخونید اصلا جایز نیست، گفتیم نه اینم وجهی نداره، اون که گفتیم دیگه تمام نیست. ببینید وقتی که وجوب تأخیر شد یه عدل وجوب تأخیر وقتی که انجام شد دیگه قسم دیگه متصف به وجوب نیست. حالا یعنی به عنوان این که مثلا این به نحوه وجوب بتونه امتثال بشه دیگه نیست. این از ظاهر اگر استحباب هم ذکر بشه غیر از باب رجا، یعنی نماز ظهر رجا هم نگن بخونید، بگن استحباب هم خونید بشید، شاید از عدل استفاده استحباب کرد، اما نه اون هم قاعده به وجوب تأخیری هست، قاعده وجوب تأخیری اختزار رجا میکنه، شاید منظورشون همین احتیاط مستحب بوده، احتیاط مستحب، چون خود استحباب خیلی فرق داره تا احتیاط مستحب. احتیاط مستحب اهوته با همون رجا هم جوره هم میاد، احتیاط مستحب مشکل نداره، اما اگر بگن استحباب، استحباب یعنی حکمش باید از روی روایتی ثابت بشه، ما بعد همین احتیاط مستحب بوده، احتیاط مستحب چون قائله به وجوب تأخیری هم قول وجوب تأخیری دیگه با استحبابون جمع نمیشه، چون استحبابون یعنی دوتایی رو جمع بکنیم مستحبه، در حالی که ما میدونیم یکیش واجبه، از سال همون احتیاط مستحب باشه، این معنی نداره. صاحب بله وقتی وجود تأخیری شد دیگه همین میشه اگر اقامه شد. نه دیگه لازم نیست، چون تلفه این بود دیگه، یجوز ترک هر تلفی. لازم نیست که ما بگیم الا و بالله ما میخواییم اینجا بیاییم نماز جمعه رو اقامه کنیم. نه، اقامه نماز جمعه اگر شد باز وجود تأخیری میشه، کما که اقامه نماز جمعه میشه یکی از طرفان اگر ما اونور انتخاب کردیم میشه، ما نمیدیم. صاحب عربه وارد بحث نوافل میشن، تعبیرشون اینه که امن نوافل فهی کثیرتون آکدها الرواتب الیومیه و هی فی غیر یوم الجمعه اربع و ثلاثون رکعه. میفهمن 34 رکعت این نوافل. ببینید 8 رکعت نماز ظهر، 8 رکعت برای نماز عصر که تعبیر میکنن 8 رکعت قبل از ظهر و 8 رکعت قبل از عصر، 4 رکعت بعد از مغرب. نماز ظهر، عصر و مغرب با هم شد 20 تا، 2 تا 8 تا 16 تا، 4 رکعت برای نماز مغرب میشه 20 تا. مال عشا نماز وتیره که بعضی جا وتیره میگن، اما وتیره ظاهرا درستش هست. وتیره یعنی طریقه، وتیره لغتن به معنی طریقه به کار میره، معانی دیگه هم براش ذکر کردن بکن، مثلا اونجا وتیره گفته میشه، اما بعضی وتیره هم گفتن که اون دو رکعت نشسته یک رکعت حساب شده، لذا ظهر و عصر با مغرب و عشا با هم دیگه میشه 21، نه 22 تا، 21 حساب کردن. بعد نماز شب با دو رکعت نافله نماز صبح هم اونم میشه 13 تا، که این 13 تا با این 21 و همیشه 34 تا، این 34 رکعت نمازهای نوافل که فرمودن در غیر یوم جمعه این 34 رکعت هست. حالا توی یوم جمعه باز اضافه میشه، این یه بحثه، و اینکه در نوافل در سفر ساقط بشن، اینکه کدوم نوافله هاست که ساقط میشه، اینم باز بحث آخره. منتها تو تعداد بیان نوافل علاوه بر 34 اقوال دیگه هم هست، علاوه بر اینکه 34 رکعت ذکر کردن اقوال دیگه هم هستش تو ضمن بیان اینا، که اونا تقریبا میشه گفت بعضیش مربوط به کیفیت بیانه. مثلا تو نوافل عصر گفتن که مثلا 6 رکعت بعد از نماز ظهر میخونی، 2 رکعت قبل نماز عصر، بعضی ها 4 رکعت و 4 رکعت گفتن، یعنی نحوه بیان متفاوته. همین بیان ها رو که به همین برمی بکنی همونش 8 رکعت، منتها بعضی هاش اینا یک وجوهی در افضلیت، اینا خصوصیاتی داره. شما مثلا نماز ظهر باز بعضیش میگن قبل از آن بخونید، نماز ابوابینه، 4 رکعتش مثلا داره تو بعضی روایات که نماز ابوابینه، که میگن فضل خیلی زیادی داره، باطنهای خیلی مهمی داره، باطنهای خیلی عظیمی داره، که میفهمن چهار رکعتش اون موقع خونده بشه، بعد چهار رکعتش قبل نماز ظهر. باطن این نماز های فوق‌العاده ای توش هست. خدا رحمت کنه بهجت رو، رفته بودن در سایه قاضی کتاب الصلات شروع کرده بودن، گفتن کتاب الصلات رو که میگفت گاهی منقلب میشد، بکا بکاءن عالیا، گریه بلند میکرد. اینا باطنهای این هاست که گاهی وقتا مثلا همین نماز شب و وتر، شما تصور بکنید نماز شب، توی نماز شب اش باطنش، خب خود صلات که فهمدن انا صلات المؤمنین، امیر المؤمنین فهمدن من صلات المؤمنینم، تو نماز شب توی روایتی داره باطنش پیغمبر خدا و امیر المؤمنانن. این تو همون سوره والفجر، تو سوره والفجر که میگفتن همون تطبیق صلات لیل شده، از بعضی فهمیدن باطن نماز شب پیغمبر خدا امیر مؤمنانه، شب کنار هم به اعتبار شب سر و الفجر و لیال نش وقت و شب و الوتر گفته میشه، یکی از تفسیراش پیغمبر خدا امیر مؤمنان، باز دوباره همون شب نماز شب میشه به تفسیر دیگه. یه تفسیر دوم داره باز شفعیت کفیت امیر مؤمنان از زهرا، سینا تو روایت رسیده از زهرا و امیر مؤمنان، باز در تفسیر دیگه ای داره امام حسن و امام حسینن، اینم تو روایت وارد شده، یعنی هر پنجتن تو اون تفسیر اشرف هست. مثلا تو وترش روایتی داره هو الله وحده، اون وتر توحید محض، مثلا نماز وتر توحید محض. تو یه روایت داره پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، تو یه روایت داره امیر المؤمنین صلوات الله علیه، که انه مثل اینکه اصول دین که میگن از این پنجتا اصول دین عدل که رجوع به خود توحید میکنه چون صفات حق عدل و بعضی ها چیز دارن که میگن که اصول از اصول دین ذکر شده بخاطر مناقشاتی که در عدل خدا بوده، بلا عدل جز صفات حق من آدم که یه کلشن یه عرضی بلال اصله قاده به طرف توحیده، منطقه خب اونو به عنوان اصول ذکر میکنن، همون فقط یه نماز وطرش توحیده به تعبیری، رسالت به تعبیری، ولایت به تعبیری دیگه، امامت به تعبیری دیگه، اینا باطن ها اینجوره تو نماز ها. علی حال این 34 رکعت تو روایتی وارد شده 6 رکعت رو کم کردن، این 34 با 17 رکعت باید بشه 51 رکعت، تو یک روایتی 6 تا رکعت رو کم کردن، کمتر ذکر شده. اونی که کم شده از نماز عصر که کم کردن کمتر بیان کردن و از نماز مغرب، و لعل وجهش اینه الانم که ببینید این مؤمنینی که نماز شب میخونن نسبت به نافله ظهر و عصر معمولا خیلیشون انجام نمیدن، وقتی انجام میدن دیگه نماز نافله ظهر رو که میخونن، وقتی جمع بین ظهر و عصر رو که میخوان بکنن دیگه نافله عصر رو دیگه نمیتونن خیلی انجام بدن، دیگه بعدش برن انجام بدن. بله، لذا 4 رکعتش میبینید اسقاط کردن توی روایتی، این از باب اینه، یعنی اون فضلی که اون یکی ها داشته نداشته، لااقل اون 4 رکعت دیگه شو بخونید، یا تو نماز مغرب و عشا چون جمع میخوندن 2 رکعتش رو القا کرده تو روایت دیگه، این از باب فضله، نه اینکه اینا تعارض روایت باشه، اینو توجه داشته باشید، این از باب فضیلتشه. در نماز مغرب گفتن 2 رکعت نافله، اون روایت 4 رکعت نافله با اون معارض نیست، این باب فضله، یعنی مثلا بعضی نمیتونن اونجا چون جمع میکنن بین صلاتین، اون 2 رکعتی که این وسط قرار میگیره 2 رکعتش خونده بشه، حالا 2 رکعتش نشه طوری نیست. از اون نماز عصرم چون جمع بین صلاتین میکنن 4 رکعتش حالا نخونید، مال نافله است، سری تا امام میخونه 4 رکعتش بخونید که به بقیه برسید، از باب احتمامش. و در بعضی روایات تعبیر به وجوب آوردن، اینقدر آکد بوده، این همه دلیل بر آکدیتش، این که تعبیر کردن که آکدش رواتب یومی است، میخوان تأکید بکنن رو مسئله که تعبیر به وجود میارن، این همه نکته های تأکیدی رو مسئله است، از بس مؤکد بوده تعبیر چی شده؟ وجوب شده. اینم یه نکته دیگه. اما بریم توی مسئله سقوطش، که در مورد سقوط این نوافل فردان یسقط فی السفر نوافل الظهرین والوتیره علی الاقوا، فتوا میدن صاحب الروایه، بحث در اینجا واقع میشه، در نوافل ظهرین شکی توش نیست، در نوافل ظهرین در سفر القا میشه، این دو تا حرکت ها القا میشه، نوافل ظهرین هم نماز ظهر هم عصر میشه، 16 رکعتش ثابت، ولی کن این نمل کلام در مسئله نماز الوتیره که مرحوم صاحب اوروه قائل شدن به اینکه علل اقوا در سفر ثابت میشه، این دو رکعتی نشسته که یه رکعت حساب میشد بعد اشرا میخوندید در سفر ثابته، اگر خواستید بخونید لجوان باید بخونید، این محل کلامی که انشالله فهم آمد.